کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 897. این برنامه درباره سعد الدین وراوینی و مرزبان نامه اش. با نام و یاد خدا. در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری قمری مؤلفی میزیست به نام سعد الدین وراوینی. او آثارش را به زبان فارسی می نوشت. یکی از بهترین و مشهورترین آثارش کتاب مرزبان نامه است. اینجا بگوییم که مرزبان نامه تألیف سعد الدین وراوینی نبود، بلکه او این کتاب را از زبان طبری به زبان فارسی ترجمه کرد، ولی ترجمه او هیچ از تألیف ارزشمند کم نداشت. قبل از او محقق و نویسنده دیگری به نام محمد ابن قاضی ملطیوی کتاب مرزبان نامه را ترجمه کرده بود. گویا سعد الدین وراوینی از ترجمه قبلی اطلاعی نداشت و دست به ترجمه این اثر به زبان فارسی زد. کتاب مرزبان نامه مطالبی شبیه کتاب کلیله و دمنه دارد، ولی البته فرقهایی با هم دارند. مطالب این اثر هم از زبان حیوانات بیان می شود. گاهی از انسانها هم مطالبی بیان شده و همه اینها به طور تلفیقی و به صورت داستانهای خواندنی و آموزنده نقل شدند. سطرهایی از کتاب مرزبان نامه با ترجمه سعد الدین وراوینی را مرور میکنیم. میگوید: بدان ای پادشاه که پاکیزه ترین گوهری که از عالم وحدت با مرکبات عناصر پیوند گرفت خرد است، و بزرگتر از خرد نتایج خرد است که آن خلق نیکوست. اشرف موجودات را بدین خطاب شرف می بخشند و از بزرگی او یاد می کنند. خلق نیکو انسان را به فوز سعادت ابدی می رساند و پادشاه چون نیکو خوی بود، جز طریق عدل و راستی که از مقتضیات حکومت اوست ره نسپرد، و الا سنت محبوب و شرعت مرغوب ننهد، و چون سیرت او بدین منهاج باشد، زیر دستان و رعایا در اطراف و زوایای ملک او جملگی در کنف امن و سلامت آسوده مانند و کافه خلایق به اخلاق او متخلق شوند. احوال و آثار و زندگانی سعد الدین وراوینی اطلاع چندانی در منابع کهن نقل نشده. همینقدر می دانیم که او یکی از ملازمان اتابکان آذربایجان بود. آنها کتابخانه عظیمی داشتند و یکی از آنها که نامش ربیب الدین بود به وراوینی ارادت داشت. وراوینی هم ترجمه مرزبان نامه را به نام این وزیر دانش دوست نوشت. نکته دیگری که در مورد سعدالدین می دانیم این که در منطقه به نام وراوی نزدیکی اهر به دنیا آمد. به سطرهای دیگری از مطالب مرزبان نامه گوش می سپاریم. شنیدم که وقتی سه مرد سعلوک راه زن با یکدیگر شریک شدند، سالها بر مدارج راه‌های مسلمانان کمین بیرحمتی گشودند و چون نوایب روزگار دمار از کاروان جان خلایق برمی آوردند. وقتی در پیرامون شهری به خرابه ای رسیدند که جور روزگار خرابش کرده بود و در و دیوارش بر پای یکدیگر افتاده و گردیده بودند، راهزنان در آن خرابه زیر سنگی صندوقچه زر یافتند. به غایت خرم و خوشدل شدند. پس یکی از خود را تعیین کردند که به شهر برود و طعامی برایشان بیاورد. آن بیچاره در رفتن مبادرت نمود و برفت و طعام خرید و حرص مردارخوار مردم کش او وی را بران داشت که چیزی از سموم قاتل در آن طعام بریزد، بر این اندیشه که آن دو دیگر طعام را بخورند و هلاک گردند و مال یافته شده بر او بماند. از آن سو آن دو که در خرابه منتظر وی بودند بر اثر رغبت آن مال در صدد برآمدند که چون آن مرد بازآید زحمت وجود او را از میان بردارند و آنچرا که یافتند بین خود قسمت کنند. مرد باز آمد و طعام آورد. این دو برجستند و حلق او بفشردند و هلاکش کردند. پس از آن بر سر طعام نشستند، آن را خوردند و در جای مردند. حکایتی که شنیدید یکی از ده ها حکایت کتاب مرزبان نامه بود که با ترجمه سعدالدین وراوینی نقل شد. در کتاب مورد نظر حکایت های فراوانی با این عنوان ها وجود دارد که هر کدام از آن دیگری جذابتر و خواندنی تر است. داستان آهنگر با مسافر، داستان دهقان با پسر خود، داستان بوزرجمهر با خسرو، داستان مرد مهمان با صاحب خانه، داستان روباه با بط، داستان گرگ با شبان، داستان آهو و موش و عقاب و چندین عنوان دیگر که همگی به عنوان شاهد مطالب در کتاب مرزبان نامه نقل شدند. خواستیم درباره سعدالدین وراوینی سخن بگوییم، اما هیچ مطلب درخوری درباره او در منابع وجود ندارد. عجیب است که مردی با این همه دانش و اطلاعات ادبی از خودش مطلبی که نشان دهنده شخصیت و زندگیش باشد ننوشته است. اضافه کنیم که اثر مهم او یعنی مرزبان نامه به کوشش و تصحیح چندین استاد در انتشاراتی های گوناگون منتشر شده. از جمله استاد خلیل خطیب رهبر در انتشارات صفی علی شاه، دکتر محمد رضا برزگر خالقی در انتشارات زوار، استاد محمد روشندور نشر نو و محمد عبدالوهاب قزوینی در انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
فطرت ها شد که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. فطرت ها شد که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. خبری رفت ز گردون به شبستان وصال، حذر شبستان وصال، حذر ای پردگیان، پرده دری پیدا شد. آرزو بی خبر از خیش ناگوش حیات، چشم وا کرد و جهان
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. هزاره ادب پارسی رو گوش دادید. در جهان ادبیات همچنان با شما خواهیم بود و به استقبال برنامه میریم با یک نام برساخته شده، چنان که نامش هست گفت نیوش.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. سلام، با شما همراه شده ایم تا در فرصت کوتاه این گفتار و این گفتن و نیوشیدن یک ماه گوش جان بسپاریم به کلام بلیغ و فصیح و حکمت آمیز حضرت مولا الموحدین شهید رمضان قرآن ناطق حضرت علی علیه السلام و از زبان یکی از استادان فن تفسیر و تعلیم اسرار و رموز حکمت و بلاغت آن حضرت را بیاموزیم و چراغ راه زندگی امروز خیش کنیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار نهم، حکمت 368 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. حکمت 368 نهج البلاغه رو این بار میخواهم توضیح بدهم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت فرمود: ان الله سبحانه وضع الثواب علی طاعته و العقاب علی معصیته زیادتا لعباده عن نقمته و هیا شتن لهم الی جنته. امیر مؤمنان فرمود خدای سبحان پاداش را در برابر فرمانبری و کیفر را در برابر نافرمانی خود قرار داده است تا بندگانش را از عذاب خود دور سازد و به سوی بهشت خود گرد آورد. در این سخن حضرت امیر علیه السلام از دو تا نکته پرده برداشته است. در قسمت اول می‌فرماید که ان الله سبحانه وضع الثواب علی طاعته، خداوند پاداش رو فقط بر عمل و اطاعت قرار داده است. در اینجا کلمه ثواب واسه سه نقطه است، معنی پاداش. این جمله بیان می‌کند که به نوعی حضرت امیر علیه السلام بر اصالت عمل تاکید دارند و بر این نظر هستند که همه کارهایی که ما انجام می دهیم نتیجه خواهند داد و هر نتیجهی که انتظار داریم باید به تناسب کارمون باشد. لذا این سخن امیر مؤمنان علیه السلام اون آیه بسیار مهم قرآن کریم رو به یاد ما می آورد که خداوند فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خداوند وضعیت هیچ قومی را عوض نمی کند الا اینکه آن قوم اراده تغییر وضعیت خودشون رو داشته باشن. لذا اگر ما عمل نکنیم انتظار پاداشی نباید داشته باشیم و بر این اساس حتی پیامبران و اولیای خدا هم در سایه اعمال خودشون به جایگاه و پایگاهی رسیدند. و اگر عقابی هست قطعا بدانیم که معصیتی وجود داره، عصیانی وجود داره. اگر کسی عصیان نکند منتظر معصیت نباید باشد و اگر کسی اطاعتی نکند منتظر ثواب نباید باشد. بنابراین حضرت امیر علیه السلام بیان می کنند که در دنیا فقط عمل است که ما را به صلاح و فلاح خواهد رساند. حالا شاید سوال بشود که اون وقت در کنار این عمل که موجب ثواب یا موجب پاداش یا موجب عقاب می شود یا جزا می شود، آیا لطف هم در کار است یا نه؟
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
در این زمینه در فرهنگ اسلامی ما سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول انکار لطفه که مال معتزله است، که اتفاقا ابن عبدالحدید معتزلی وقتی این حکمت رو شرح میدهد بیان میکند که ما در حقیقت همون سخنی را که امیر مؤمنان در اینجا بیان کرده ما معتزلیان عمل میکنیم. چرا؟ چون امیر مؤمنان همه چیز را معطوف به عمل کرده و ما هم همینطوری هستیم، چون معتزلیان کلن لطف را انکار میکنند. میگن آقا در عالم آخرت همه چیز فقط و فقط بر اساس عملی است که انسان در دنیای خودش انجام داده است، لذا اونجا جایگاهی برای لطف وجود نداره. دسته دوم اشاعره هستند که اینها اتفاقا همه چیز رو بر اساس لطف در نظر میگیرند و بر این باور هستند که ما باید در این دنیا کارهای خوب انجام بدهیم و از کارهای بد باید پرهیز بکنیم. اما البته نباید امید اینو داشته باشیم که چون کار خوب انجام دادیم حتما برویم بهشت و چون کار بد انجام داده ایم حتما باید جهنم بریم، بلکه آنچه که غایت عمل ما را مشخص خواهد کرد لطف خداوند است و بس. بقیه وظیفه اند، ولی وظیفه ها از نظر اینان لزوماً به اون نتایجی که ما انتظار داریم نمیرسه، اون نتایج رو خدا تعیین میکنه. در نظر سوم که نظر شیعه امامیه هست، عالمان شیعه امامیه بر این باور هستند که اصالت با عمل است، یعنی اگر کسی ثوابی میخواهد باید عمل کند، اگر کسی عمل نمی کند باید منتظر مجازات باشد. اما در این حال خداوند به میزان رفتارهایی که ما می کنیم بعضی وقتها پاداشهایی را به ما می دهد که از روی احسان است، از روی شفقت است، نه از روی عدالت. به همین دلیل در قرآن کریم و در روایات ما با انواع اخلاق مواجه هستیم. اخلاق عدالت داریم، اخلاق اعتدال داریم، اخلاق احسان داریم، اخلاق شفقت داریم. بنابراین خداوند همیشه با اخلاق عدالت با ما مواجه نخواهد شد، هرچند که عدالت اصل است. ولذا وقتی در قرآن کریم بیان میکند که اگر شما یه دونه کار بد انجام دادید یک بار مجازات خواهید شد و اگر یه دونه کار خوب انجام دادید 10 برابر پاداش میبرید، که در اینجا یک بار پاداش مساوی یک عمل، این میشه اخلاق عدالت و اون 9 تا میشه احسان الهی. و لذا شیعیان و عالمان شیعه بر اساس این آیه در حقیقت نظر خودشون رو بیان میکنن.
گفتار نهم، حکمت 368 نهج البلاغه شریف.
نکته بعدی که در اینجا بیان شده حکمت نظام پاداش و جزا است. حضرت امیر علیه السلام می فرماید خداوند برای هر عملی پاداشی گذاشته و برای هر عمل نادرستی عقاب و مجازاتی گذاشته تا دلیلی باشد بر زیادتن لعبادهی ان نقمته. اون نظام پاداش و جزا را قرار داده تا بندگانش را از عذاب دور سازد. وقتی به ما گفته می شود به شما پاداش می دهیم و به ما گفته می شود که شما ممکنه مجازات بشوید، این باعث میشه ما از نقمت الهی دور شویم. کلمه زیادت با دالزاله، نه با رزه. زیادت به معنی دالزال، از زود بر وزن زوب یا زوب به معنی من کردن و جلوگیری کردنه. خدا با این کار میخواد ما را از جهنم دور بکنه. و که یا شتن لهم الی جنته، و خداوند این ثواب را قرار داده تا ما را به سمت بهشتش روان کند. یا شت از ماده هاش یهوشو به معنی سوق دادن، سوق دادن سید به سوی دامی است یا به سوی افرادی است که افراد در اونجا جمع شدن تا این سید رو به دست آورند، و بعدها به معنای مطلق سوق دادن به کار رفته. پس خلاصه کلام این که حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید که خداوند ثواب را و عقاب را و احکام شرعی را همه اینها گذاشته است برای دو چیز، یکی ترغیب یکی ترهیب، ترغیب به بهشت و دور ساختن از جهنم.
نظام پاداش و جزا از نگاه و زبان مولانا جلال الدین محمد بلخی.
جناب مولوی حالا یا به تأثیر از قرآن کریم، یا به تأثیر از نهج البلاغه، یا به تأثیر از معتزله، در جاهایی از مثنوی او هم بر این نظام تأکید کرده است. هرچند که مولوی گرایشش به اشاعره البته بیشتره، اما در عین حال در بعضی موارد به این نکته هم اشاره کرد و نظام پاداش و جزا یا عدالت رو یا اخلاق عدالت رو مطرح کرده است. هرچه ما دادیم دیدیم این زمان، این جهان پردست و اینستان جهان. میگه اون جهان چیزهایی را خواهید دید که شما در این دنیا انجام دادید. روز کشتن روز پنهان کردن است، تخم در خاکی پریشان کردن است. میگه وقتی شما میکارید در واقع چیزی را پنهان میکنید، اما این پنهانی همیشه پنهان نخواهد ماند، همیشه در زیر خاک اون تخمها باقی نخواهند ماند و در روز قیامت آشکار خواهند شد. چون بکاری جو نروید غیر جو، قرض تو کردی زکه خواهی گرو. میگه وقتی جو کاشتی باید جو بکاری، نمیشه که شما از یک نفر قرض بگیری گرو رو از دیگری بخواهی یا به دیگری بدهی. جرم خود را بر کسی دیگر منه، گوش و گوش خود بدین پاداش ده. میگه جرم خود را، جرمی که تو مرتکب شدی، فقط مال تو است، به دیگری نسپار. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. بنابراین بیان میکنه که میگه اگر جرمی هست خودت مرتکب شدی، مقصرش خودت هستی. عدالت الهی ایجاب میکند که تو عدل الهی را بپذیری و جرم خیش را بر دیگری ننهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاری. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
از روز بگذارید